بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. العاشر خيار الاشتراط حيث لا يسلم الشرط لمشترته بائعا ومشتريا ويصح اشتراط سائغ في العقد اذا لم يؤد الى جهالة في احد العوزين او يمنع منه الكتاب والسنة. دهمین خیار خیاریست به نام خیار اشتراط. یک خیار سابقا خوندیم، خیار شرط. این خیار، خیار اشتراط. فرق بین خیار شرط و خیار اشتراط اینه که خیار شرط خود خیار را برای خودشون قرار میدن، یعنی میگه من این فرش را مثلا فروختم به شرط این که اگر خواستم اختیار داشته باشم که معامله را به هم بزنم. خود خیار را شرط قرار میدن، این میگیم خیار شرط. خیار اشتراط خیار را شرط قرار نمیدن، شرایط دیگری را قرار میدن. اگر اون شرط تخلف کرد و حاصل نشد، اون وقت خیار داره در اثر تخلف شرط که معامله را به هم بزنه. مثل این که میگه من این فرش را به شما فروختم به شرط این که شما فلان کار را مثلا برای من بکنی، به شرط این که فلان کار تو انجام بیدی. حالا اون کار را او انجام نداد، با حالا فروعی که داره، وقتی که انجام نداد، وقت برای شخص بائع خیار تخلف شرط میاد، چون به شرطی که کرده بوده عمل نشده. اگر خواست میتونه معامله را با مسائلی که حالا میخونیم به هم بزنه. این را اسمش میذاریم خیار الاشتراط. حیث لا یسلم الشرط لمشترته. خیار اشتراط در موردی هست که سالم نماند شرط برای کسی که شرط کرده است، یعنی به نفع اون کسی که این شرط کرده بوده شرط حاصل نشه، به سلامت از آب در نیاد. مثل این که مشتری عمل نکنه مثلا. این خیار اشتراط هم ممکن هست برای بائع باشه، هم ممکن هست برای مشتری باشه، هم ممکنه برای هر دوشون باشه، بائعاً و مشتریاً. یه وقت مشتری یه شرطی میکنه، یه وقت بائع یه شرط میکنه. هر وقت عمل نشد بالاخره خیار شرطی که اسمش خیار تخلف شرط یا اشتراط میگذاریم پیدا میشه. حالا مسائلی در خیار اشتراط داریم. مسئله اول اینه که باید این شرطی را که میکنند امری باشه سائغ، یعنی یه امری باشه که از نظر شرع جائز باشه انجام دادنش، روا باشه انجام دادنش. و الا اگه یه شرطی بکنن که در اسلام حرامه، در اسلام جائز نیست، اگه در اسلام اون شرط حرام باشه، خب معلومه که این شرط اصل لغو است و غلط است و درست نیست. مثل این که مثلا یک معامله با یک کسی بکنه، بگه به شرط این که تو روزه ماه رمضانت را بخوری مثلا، یا به شرط این که غیبت بکنی، خب این خود شرط حرامش، اشتراطش حرامه، خود شرط هم یه امر محرمی هست. علاوه بر این باید اشکالات دیگر هم نداشته باشه، از نظر فقه هم یه شرطی باشه که اشکال فقهی نداشته باشه، نه اینکه حالا محرم شرعی، مثل اینکه مجهول مثلا باشه. اگه یه وقت شرط برگرده به جهالت در سمن، برگرده به جهالت در مسمن، یه جهلی در طرف سمن و مسمن پیدا بشه، این هم باز موجب اینه که این شرط عرشبت که ولو ذاتن یه شرطیه که حرام نیست، ولی چون بر میگرده به این که در سمن یه جهل پیدا بشه یا در مسمن یک جهل پیدا بشه، بازم میگیم این شرط لغو است، این شرط درست نیست. حالا مثالهاش مثال اول که عرض کردیم که محرم مثل که مثلا افطار ماه رمضان بکن یا فلان کار حرام انجام بده، اما اونجایی که برگرده به جهل، مثل این که میگوید که من این فرش را به شما فروختم، پولش را تأخیر هر چی دلت میخواد، ایشون میگویند که این درست نیست. یا این که مشتری بگوید که من این فرش را از شما میخرم به شرط این که تا هر چی دلت میخواد این فرش مثلا پهلو خودت باشه و تحویل دادنش به من و قبض دادن به من تأخیر داشته باشه، ایشون میفرمان این درست نیست، برای خاطر این که این بر میگرده یا به جهل در سمن یا به جهل در مسمن. بیان مطلب اینه که سابقا هم اشاره کردیم، حالا اینجا میفرمان و اون اینه که میفرموده اند که للعجل قسطم من السمن، یعنی خود این مدت و زمان یه بهره از سمن برابرش هست. اگر یه چیزی نقد بخوان بفروشند ارزانتر هست در بازار تا حالا هم تا بخوان نسیه بفروشند. اگه این فرش را مثلا نقد مشتری بخواد پول بده مثلا میدن 10,000 تومان، ولی اگر بخواد نسیه بده و اقساط بده ممکن 12,000 تومان. این 2,000 تومانی که اضافه میشه برای چیه؟ برای خاطر عجل هست، یعنی برای خاطر مدته. پس للعجل قسطم من السمن، پیش مردم دنیا و معمولا پیش مردم معامله کن این یه حسابیه که مدت تأخیر حساب براش باز میکنن، یه مقداری از ثمن مثلا در برابر او فرض میکنن. حالا وقتی که این طوره، خب اگر بیه که این فرش رو من فروختم حالا مثلا خود 10,000 تومان، این درست، ولی اگر بگم 10,000 تومان ولیکن مدتش هر وقت دلت خواست بده، خب این هر وقت دلت خواست بده این یه مقدارش در برابر فرش، از این 10,000 تومان یه مقدارش در برابر فرش، یه مقدارش هم در برابر مدت. حالا چه مقدار از این 10,000 تومان مال قیمت فرشه؟ خب وقتی که میگه هر وقت دلت خواست بده، 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، 40 سال دیگه، 10 روز دیگه، هرچی نامعلوم، خب از این پول پس چقدرش مال فرشه، چقدرش مال زمانه که تأخیر میفته، میشه مجهول. الان فرش ما چقدر خریدیم؟ اینها میگفتن نامعلومه، معلوم نیست که این فرش یک ماه دیگه پولش میارن مثلا 950 تومنش یا 9500 تومنش مثلا مال فرش، 500 تومن مال تأخیر چند روز. خب ممکنه چند سال تأخیر بیفته، اگه چند سال تأخیر بیفته فرش ممکنه مثلا 100 تومن در برابرش قرار گرفته باشه، بقیهش همش در برابر زمان و تأخیر زمان باشه. اینه که بر میگرده به جهل در سمن، از این نظر گفتن که درست نیست. میفرمان سلام علیکم و یصح اشتراط سائغ فی العقد، صحیح است شرط کردن سائغی، یعنی جائزی، یه چیزی که جائز باشه خودش در عقد، در صورتی که مؤدی نشود به جهالت در عهد عوضین، که اگه به جهالت در عهد عوضین برگردد درست نیست. او یمنع منه الکتاب و سنه، یا منع نکند از او کتاب و سنت، یعنی اذا لم یمنع، این یمنع عطف به یعده هست که لم بر سر این طرف هم بیرون میاد، یعنی شرط درسته در صورت که دو چیز نباشه، یکی این که منجر به جهالت در عهد عوضین نشود، یکی همین که کتاب و سنت منع نکرده باشه، یعنی یه چیزی نباشه که قرآن گفته باشه این حرام است یا روایات ما فرموده باشد این حرام است، ایطور نشود. اینجا یه نکته ادبی ایشون ذکر میکنن شهید ثانی علیه الرحمه، و اون اینه که شهید اول علیه الرحمه جمع بین دو چیز کرده، هم فرموده یسه هشترات و سائغن فلعقد، کلمه سائغ را فرموده، و هم بعدن به عنوان شرط فرمودن اذا لم یعد الى جهاله او اذا لم یمنع منه الکتاب و سنه، اینم ذکر کردن. و حالا که جمع بین این دوتا دیگه تکلف هست، برای خاطر اینکه وقتی ما گفتیم ویسه خوشترات و سائقین، این تو کلمه سائق افتاده که جائز باید باشه اگر یه چیزی کتاب و سنت از اون منع میکنه یا اگر یه چیزی به جهالت در احد عوضین میرسد، این مصداق سائق نیست، یعنی از اول میره کنار، این میشه غیر سائق. خب شما که فرمودی شرط سائق درست است، این دیگه معلوم بود، مخصوصا که حرام اگه باشه کتاب و سنت منع کرده باشه. و چطور شما اول فرمودی اشتراط سائق، یعنی یه امری که حلال باشه، یه امری که جائز باشه، یه امری که از نظر فقه اشکالی نداشته باشه، بعد وقت می فرمود که این امر سائق اذا لم یعد الی جهاله، این میشه مثل قید توضیحی. وقتی که مثل قید توضیحی شد، پس این یه تکلفیه که دی حالا اون ذکر کنه اونم ذکر بکنیم. می فرمان و جعل ذلک شرطا بعد قید سائق تکلف. این ذلک بعضیا اشاره گرفتن به منع کتاب و سنت، یعنی این که کتاب و سنت منع نکند به شرط این، گفتن این را قرار دادن شرط بعد از آنی که سائق را ذکر کرده، این دیگه تکلف هست. بعضی هم ذلک را اشاره به هر دو گرفتن، یعنی هم تعدی به جهالت، هم عرض شود که منع کتاب و سنت نداشته باشه، و جعل و ذلک، یعنی این دوتایی که اینجا شرط شد هر دوش، این دیگه بعد از کلمه سائق ذکر کردن تکلف لزومی نداره. حالا مثالش مثل کجا؟ کما لو شرط تأخیر المبیع، اگر شرط بشه تأخیر مبیع را در دست بایع، بگن مبیع حالا باشه پهلو شما هر وقت خاصی بده، شرط بشه، شرط باشه که همینطور اونجا باشه، او سمن فی ید المشتری، یا شرط باشه که سمن دست مشتری باشه، ما شاء کل واحد منهما، هر مقداری که خواستن. تازه مثال و ما یعدی الی جهالت فی احدهما، این مثال برای اول هست، یعنی منع اول، منع اول اینه که این به جهالت سمن برمیگرده، به همون بیانی که عرض کردیم، فان الاجل له قسط من الثمن، اجل و مدت خودش یک قسط و بهره ای از ثمن میگیره، فاذا کان مجهولا یجهل الثمن، وقتی که مجهول شد اجل و مدت، ثمن مجهول میشه، یعنی وقتی که ما نمیدونیم کی میخوان پول این فرش را بدن، الان نمیدونیم پس پول فرشمون چقدر شده، چون ممکنه مقدار زیادی شه برای تاخیر زمان حساب بشه، و کذا القول فی جانب المعوض، و همینطور در طرف معوض هم همین حرف هست، اگر شرط شده باشه که این فرش دست آقای بایه باشه، هر چی دلش میخواد، خو ای تو فرشی چقدر میارزه، اگه همی حالا فرش را به ما بده خود 10,000 تومان میخریم، ولی اگه بخواد 10 سال دیگه تحویل بده، حالا پولش مثلا بخواد بگیره ولی 10 سال دیگه بخواد تحویل بده، ای چقدر از این پول میشه در برابر عرشبت که این فرش، چقدرش میشه در برابر اون ثمنی که اون میخواد، این در برابر مثمنی که این همه وقت میخواد تأخیر بیاندازه، عرشبت که ای طور فرشی خیلی گران پای مشتری در میاد که پول 10,000 تومان حالا ازش بگیرن، اون وقت عرشبت که هر وقتم او درش خواسته ویل بده، و حالی که ای طور فرشی ممکنه اون 100 تومان هم نخره مثلا که حالا پول بده، بعد از 10 سال دیگه بخوان تحویل بدن. این یک، او عدم وطع الامه، و همینطور اگه شرط بشه، لو شرط این که ما این امه و کنیز را به تو میفروشیم، به شرط این که محرم باشه بر تو عمل آمیزش با او، این عملی که شرعن جایزه، وقتی که انسان امه را خرید مالک شد، شرعن دیگه رابطه زناشویی با او جایزه، حالا اینا بخوان با شرط حرام بکنند، او عدم وطع الامه، اینطور خب این میشه چیزی که یمنع منه الکتاب و سنه، ای تو شرطی، او شرط وطع البائع ایاها، یا اینکه شرط بکنند بگه من امه را به تو میفروشم، به شرط اینکه حالا که به تو فروختم و ملک تو هست، من عمل آمیزش با او انجام بدم، بایع انجام بده بعد البیع، و حال این که وقتی که انسان یه چیز ملکش نیست، این دیگه همینطوری نمیتونه که عمل آمیزش با او انجام بده. یه وقت تحلیل میاد، یعنی مشتری که شد مالک حالا شرط میکنن که تحلیل بکنه، یعنی اجازه بده به من، حلال بکن بر من. او خودش راه حلیته، ولی منظور اینه که نه، بایه همینطوری که حالا ملکشه و براش حلاله، وقتی هم فروخت و ملک مشتری شد بازم بره او حلال باشه بدون تحلیل از طرف مشتری، حالا مرتن باشه او از ید باشه او مطلقا باشه، یعنی اسم یه مرتبه و دو مرتبه نبرن، اصلا یه وقتی بره من حلال بعد از فروختن. این من کتاب و سنت داره، حاضهی امثلت و ما یمنع منه کتاب و سنت. و کذا یبطل الشرط باشتراط غیر المقدور. لشرائط شرط اینه که باید مقدور باشه، اگر یه چیز غیر مقدوری را شرط بکنن باطله، درست نیست تو شرطی. مثل این که شرط بکنن بگرد که من این عرض شود که اسب را به تو می فروشم یا بگه از تو می خرم، به شرط این که وقتی که من خریدم حمل برداره، حامله بشه، حمل را شرط بکنم. و حالی که حمل برداشتن که دیگه دست شخص بایع نیست، که این دیگه بالاتر از این نیست که حیوانی که نر هست و میشه عمل آمیزش انجام بده، آقای بایع مثلا این کار را بکند و نزو و جستن حیوان نر بر اون ماده باشه. اما حال حمل بر میداره یا بر نمیداره، این که دیگه در اختیار اون نیست. اونم شرط بکنه بگه حمل بر دارد این رقم، این دیگه در اختیار اون نیست. یا زراعت را مثلا بفروشند، بگد که هر شبت که زراعت را فروختن به شما یا زمین را فروختن به شما، به شرط این که زراعتی که درش هست به خوشه برسد، خوشه دار بشه و گندم دار بشه و خوشه داشته باشه. این دیگه در اختیار شخص هر شبت که بایع نیست. و چه شرط بکنن که خودت باید نیرو بدی به این هر شبت که زراعت که به خوشه برسه، که این معلومه که در اختیار اون نیست. چه بگن نه، ما به تو میفروشیم به شرط اینکه خدا این کار بکند، اما شرط را به عهده شخص مشتری بگذارن یا به عهده شخص مثلا بایع بگذارن که اگر نشد بتونن خیار فسخ داشته باشن. خب این درسته که خداوند عالم میتونه، ولی کار خدا که در اختیار من نیست که من عهده دار بشم و این شرط را بپذیرم. و کذا یبطل الشرط باشتراط غیر المقدور للمشروط علیه. غیر مقدور را بگذارن به عهده مشروط علیه، او کسی که میخوان شرط را ازش بگیرن. کشتراطهی حمل دابه فی ما بعدو، مثل این که شرط اینطور باشه که دابه که میخرن بعدن، یعنی بعد از خریدن حمل برداره، این شرط باشه. او النظر یبلغ سنبول، یا زراعت برسد به خوشه، سواء شرط علیه ان یبلغ ذالک به فعله، خواه شرط بکنند که او ای کار بکنه، یعنی مشتری یا بایع خودشون مثلا این نیرو را به کار ببرند و او را برسونند به سنبول، که خیلی روشنه که از قدرت انسان خارجه. ام به فعل الله، فعل خدا را شرط کار عرش و معامله قرار بدن، این درست نیست. لشتراکه ما فی عدم المقدوریه، برای خاطر این که هم اولی که حمل دابه باشه، هم دویومی که بلوغ به سنبل باشه، و بلوغ به سنبلش دیگه چه به فعل الله و چه به فعل خودش، هیچ کدام از اینا مقدور نیست. برای ماها ولیکن اگر که شرط بکنند تبقیت و زرع را، بگه من این زراعت را از شما میخرم به شرط این که اینجا نگه بدارم تا وقتی به سنبل برسه، این رقم شرط بکنم، میگه نبرین درو نکنین، باشه تا مدتی که برسد بخوشه، این معنی ای نداره. ولو شرط تبقیت از زرع فلعرض اذا بیع احدهما دون الاخر، در صورتی که فروخته بشه یکی از زرع و زمین دون دیگری. یعنی یه وقت هست که هم زمین خریده هم زراعت، که این که دوتاش مال خودشه، ولی یه وقت نه، زمین نخریده، زراعت را خریده. خب زراعت که خریده، زمین مال صاحبشه، ممکنه فردا صاحبش بیا بگه همین فردا دیگه تو باید ببری و ببری. این از اول شرط میکنه، میگه اینجا باید باشه تا بلوغ سنبل، این مانعی نداره، الا اوان سنبل، یعنی تا زمان خوشه دادن جازه، مانعی نداره. لأن ذلک مقدور له، تبقیه یه چیز مقدوری است. ولا یعتبر تعیین و مدت البقا، خب آیا در این صورت مدت بقا تعیین شرط است؟ مثلا تعیین بکنن 2 ماه 3 ماه، این لازمه؟ نه، بل یحمل علی المتعارف من البلوغ، این دیگه حمله بر متعارف میشه، معلومه پیش کشاورزا که این زراعت چقدر طول میکشه تا خوشه پیدا بکنه، این دیگه معلومه. لأنه منضبط، خودش انضباط طبیعی داره. حالا مسئله دیگر اینه که خب بعض از این شرایط معلوم شد که جائز نیست انسان شرط بکنه، چون سائغ نیست، حلال مثلا نیست. حالا آمدیم شرط غیر سائغ شد، حالا اگه شرط غیر سائغ شد این خودش باطل. یه مسئله داریم که آیا مبتلم هست، شرط فاسد هم مفسد است هم فاسد، یا اینکه نه شرط فاسد فقط فاسد هست. شهید اول علیه الرحمه فرموده اند ولو شرط غیر سائغ بطل الشرط و ابطل العقد، خودش باطل، عقد را هم باطل میکنه، اصلا عقد حاصل نمیشه. فی اصح القولین، اصح قولین اینه که عقد هم باطل. حالا سلام علیکم، دلیل بر این که عقد میشه باطل چه هست؟ دلیل اینه که ما نمیتونیم که این عقد را بدون این شرط نگاه بداریم، شرط و مشروط هست، وقتی که شرط و مشروط هست بقاء مشروط وابسته به بقاء شرطه، عدم شرط و فقدان شرط لازمش مفقود بودن مشروط هست. و فرد اینه که اینها نخواستن که عقد را جدا کار بهش داشته باشن، همین که شرط کردن، این دلیل بر اینه که عقد به تنهایی مقصود نبوده، عقد با شرط مقصود بوده. وقتی که عقد با شرط مقصود بوده، خب چطور تفکیک ما بکنیم بین این که شرط نباشه ولی عقد به حال خودش باشد؟ پس اونم قهرن میشه معدوم و نگهداریش میسر نیست. و علاوه بر اینها همون اشکالی که حالا اشاره کردیم هم میاد، و اون اینه که برای شرط هم یک قسط از ثمن هست، همینطوری که لل اجل قسط من از ثمن، برای شرایط هم قسط من از ثمن. یعنی آقای بای اگه این فرش را فروخته به 500 تومن با فلان شرط که مشتری فلان کار را هم بکند، این برای این کار کردن هم یه پولی پیش خودش معتقد بوده، ارزشی معتقد بوده، و لذا فرش داده به 500 تومن و این شرط، و الا اگه این شرط نبود شاید فرشش را به 10,000 تومن هم نمیداد. پس ممکنه بعضی وقتا یه شرط 5,000 تومن برای شخص فروشنده ارزش داشته باشه، و لذا پول در برابر فرشش کمتر گرفته. وقتی که این طور شد، حالا اگر ما بگوییم که نه شرط عمل نشه، بازم عقد درست باشه، این لازمش این است که ما ندونیم که ثمن عقدمون چه مقدار باید باشه، چون روشن نیه الان چقدر طول میره برای ثمن، چقدر طول میاد برای عرشبت که مصمنی که عبارت باشه از فرشمون. اگه یه وقت گفته باشن که فرش ایقد، شرط ایقد مثلا، خب این روشن، بلی که این کار که دیگه نمی کنن معمولا، که میگن این فرش 1,000 تومن و شرطش هم فلان. خب حالا چقدر از این مال شرطه، چقدر از این مال فرشه، این میشه مجهول. پس با بگیم اصلش میشه باطل. این دلیل کسانیه که میگویند بطلان شرط ابطال عقد را هم همراه داره. ولو شرط غیر سائق بطل الشرط و ابطل العقد فی اصح القولین لامتناع بقاء عقد بدون شرط، چرا نمیشه؟ لأن عقد به تنها غیر و مقصود بنفراده، عقد که بنفراده یعنی به تنها مقصود نبوده که با شرط منظور بوده، و ما هو مقصودون لم یسلم، اونی هم که مقصودشون بوده که شرط و مشروط رو هم باشه که سالم نمونده، یکیش حاصل نشده چون حرام بود مثلا نمیشد بمونه. این یه دلیل. ولأن لشرط قسطم من السمن، شرط بهره ای از سمن داره، فاذا بطله، وقتی که شرط باطل شد، خود چه مقدار از سمن قرار بدیم برای مشروطمون و برای مبیعمون؟ این یک قول با دلیلش. قول دیگر که بیشتر هم الان طرفدار داره اینه که یبطل شرط و خاصه، شرط باطل میشه اما دیگه عقد باطل نمیشه. لأنه الممتنع شرعا، دلیل اینها هم اینه که اونی که شرعا گیر داره عقد گیر داره یا شرط؟ شرط محرمه، شرط محرم نمیادش، حالا اون نیاد. و این که شما میگویید که عقد مقصود بنفراده نبوده، درست که عقد مقصود بنفراده نبوده اما قیدم نداشته. یه وقت بنفراده منظور نیست برای خاطر اینکه قید هست، یعنی میخوا بگه بدون این نه، اینطور بدون این نه، یه وقت نه این هست اینم هست، این هست و این، ترازی به دوتاش تعلق گرفته، اینم اشتراک البته، ولی این معناش نه که ترازی به این بوده، ترازی به اینم هست، هم مشروط را خواسته هم شرط را خواسته، به عنوان دوتا ترازی. خب اگه شد دوتا ترازی، این ترازی نیومد، این ترازی این یکی. فرض اینه که به شکل قید به اون دقت عقلی که مثلا در فلسفه دقت بشه تو بگن اینجا به طوری قید بوده که حالا که این نیامد اونم نمیاد، اونطور نه. این شرط عرفی و اعتباری که پهلوی هم دیگه میگذارن، این ترازی داره اینم ترازی داره، این ترازی نیومد، خب ترازی این یکی چرا از بین رفته باشه؟ او به حال خودش باقی هست. بله، دلیل اینها اینه که یبطل الشرط خاصه لأنه الممتنع شرعا دون البيع، ولی تعلق ترازی به کل منهما، ترازی به دوتاش تعلق گرفته، به تعبیر علمی میگن که تعدد مطلوب هست، دوتا مطلوب داره، مطلوبش فروش فرش هست، مطلوبش اون شرط هم هست، این دوتا مطلوبه. حالا اون مطلوب نیومد، اون مطلوب دیگری که به حال خودش باقی هست که، ولی تعلق ترازی به کل منهما، اونا میخوان برگردونن به وحدت مطلوب، میگن دو چیزه ولی در اثر شرط میشه یه چیز، این میشه وحدت مطلوب. اینها میخوان بگن نه، این دو چیزه کنار هم هست، دو تا مطلوب هست، وقتی که دو تا مطلوب شد یکیش نیومد دیگری باطل نمیشه. ایشون جواب میدن که و یضعف و به عدم قصدهی منفردن، میفرمان که قصد عقد منفرد که نداشتند، که وقتی قصد عقد منفرد نداشتند و هو شرط صحه، و این قصد شرط صحت است، قصد نداشته منفردن، وقتی که قصد منفردن نداشته و قصدم شرط صحت است، پس وقتی که شرط نیامد قصد عقد منفرد هم نیست، وقتی قصد عقد منفرد نیست پس صحت هم نیست. البته از این طرف ممکنه خب برمیگردن و برگشتن هم جواب میدن، اونا میگوین که قصد منفله، قصد مشترک هست و قصد مشترک مضر نیست، یعنی هم قصد این داره هم قصد به اون داره، این درسته که منفرد نیست اما مقید نیست، مقید بودن غیر از اینه که دو چیز انسان قصد داشته باشه حالا یکیش نیاد. مسئله دیگر، ولو شرط اتقل مملوک الذی باعه منه جازه، هرگاه کسی بنده خودش را بفروشد و شرط بکنه به عهده مشتری که این آزاد باید بشه، بخر ولی آزاد باید بشه، آزادش بکن مثلا، این مانعی نداره، این شرط سائق که هست هست، علاوه بر سائق بودن راجع هم هست، یعنی یه شرطی که در اسلام مستحب هم هست، نه اینکه صرفا جائزه، خوبم هست مستحب هم هست دیگه، عتق ابی. حالا اینجا چند صورت داره. یک وقت هست که بایع شرط میکنه، میگه خودت از طرف خودت آزادش بکن. خیلی خب، مشتری هم قبول میکنه، میگه من میخرم، بعدم از طرف خودم آزادش میکنم. چشم. یه وقت هیچی نمیگه که از طرف کی، میگه که بخر به شرط این که آزاد بکنی. این هم یه صورت، این هم عیبی نداره. ولی کلام در اینه که اگر آقای بایع بگه که من میفروشم به تو به شرط این که وقتی خریدی و ملک تو شد از طرف من آزاد بکنی، مثلا کفاره به گردن بایع هست، میگه حالا از طرف من آزاد بکن بدون این که بیا داخل در ملک من بشه و ملک من بکنی، با فرض این که ملک تو هست از طرف من آزاد بکن. این چی طوره؟ این را میفرمایند که دو قول درش هست. اجمد ایشون میفرمان من است، که این درست نیست. از لا اتق الا فی ملکن، چون اتق نیست مگه در ملک. اینم که میگه که با اینکه ملک تو باشه از طرف من آزاد بشه، خب این درست نیست. عرشبت که لا اتق، حدیث شریف داریم، الا فی ملکن ولو شرط اتق المملوک الذی باعه منه جازه. این من که بعد از با قرار گرفته و خیلی جاها در عربی استعمال میشه بعد از بی من میاد، این همینه که در فارسی ما به بی برمیگردونیم، میگیم فروخت به او. در عربی همین بی به اینجا را من اونها میارن، باعه من یعنی فروخت به اش. اینطور بکنن که مشتری آزاد کند از طرف خودش، یا نه اسمی نبرن که از طرف کی، مانعی نداره اونجوری هم که اسم نمیبرن، چون قهرن میشه از طرف خود مشتری، صحیحش از طرف خودشه، اطلاق برمیگرده به مشتری. ولو شرط انهو، ولی اگه بایع شرط بکنه که از طرف من، ففی صحتهی قولان اجودهما المنع اذ لا اتق الا فی ملکه. خب حالا اینجا عرشبت که مسائلی ایشون ذکر فرموده اند به دنبال اینجا، و اون اینه که یک وقت هست که اون آقا عتق میکنه بعد آزاد میکنه، که خیلی حالا آمدیم آزاد نکرد، خریده دیگه آزاد نمیکنه. حالا که آزاد نکرد، خب خیار تخلف شرط همینه، تخیر البایع بین فسخ البیع و امضاء. بایع میتونه که فسخ بکنه، عبد را برگردونه، میتونه امضا بکنه، حرفی نزنه، بگه خیلی حالا شرط عمل نشد نشد. بله، فان اعتقه فذاک و الا تخیر البایع بین فسخ البیع و امضاء. حالا آمد این فسخ کرد، خب در صورتی که فسخ کرد عبد برمیگردونه به خودش، ولیکن این که عبد برمیگردونه به خودش فروعی پیدا میکنه که سابقا هم اشاره شده، از جمله این که آمدیم او فسخ کرد ولی اینم عبد را فروخته باشه. حالا که عبد را فروخته، باز او میتونه فسخ بکنه که عبد را برگردونه به خودش؟ بله فسخ میتونه بکنه، استرداد عبدم میتونه بکنه، بگه عبدم باید گیرم بیاد. ولی چیزی که هست، اگه معامله‌ای که شده معامله جائز باشه که میشه به هم بزنی، خب او راه داره که معامله به هم بزنند و عبدم برگرده و ببرد. ولی اگر معامله‌ای که بایع، یعنی بایع فعلی که مشتری او هست، کرده لازم باشه، اونجا ممکنه حکم تلف پیدا بکنه و میگن حکم تلف هم داره. یعنی این مثل اینه که این عبدی حالا تلف شده و مسائل تلف هم میخونیم. چطور اگه تلف شده باشه او فسخ میکنه، استرداد عبد میخواد بکنه ولی عبد نیست، میگن حالا مثلش بگیر یا قیمتش بگیر، اگرم فروخته باشه به عقد لازم گردونی، اونجا میگن حکم تلف داره، تو فسخ بکن ولی که حالا که نمیشه اصل عبد را برگردونی، مثل یا قیمت را بگیر. فا این فسخه استرده و ان انتقل قبله عن ملک المشتری، ولو قبل از فسخ منتقل شده باشد از ملک مشتری، یعنی فروخته باشه مشتری، بازم اون میتونه استرداد بکند. ها حالا اگر نیست چه کار باید کرد؟ این حالا مسائل تلف میخونیم. و کذا یتخیر و لومات قبل الافق، مسائل دیگر روشنتر اینه که اگه او فسخ کرد ولی او عبد مرده بوده، ببخشید عبد مرده بوده و اون نمیخواست تخلف بکنه، این تا خرید و خواست ببرتش خانش اون مرد، عبد آزاد نشد، در اثر این که مرد، نه این که اون میخواست تخلف شرط بکنه. حالا باز بائع میتونه فسخ بکنه. چرا؟ برای خاطر این که بائع شرط کرده بود که من آزاد بکنم، من که آزاد نکردم، شرط حاصل نشده. حالا که حاصل نشده اون میگه این معامله فسخ. وقتی که این معامله فسخ شد، قهرن عبد که نیست که برگرده به او، اون وقت قیمتش مثلا یا عرض شود که چیز مثلش را به او میدن، اگر گفتیم مثلی هست. البته اینا در صورتی هست که خیار در زمان خیار حیوان نباشه. این که میگیم مثلا زود سه روز خیار حیوان، نه، اگه در سه روز خیار حیوان تلفی ای بی چیزی پیش بیاد که اون گفته این که به عهده بایع هست اونها، بعد از سه روز مثلا هم باز عتق نکرده بود و مرد. و کذا یتخیر لومات قبل العتق فان فسخ رجع بقیمته، اگه فسخ کرد رجوع میکنه و قیمت را میگیره، چون عبد مثلیات نیست، جزء مثلی نیست، قیمتش را میگیره. خب اینجا یه مسئله فورا پیدا میشه که ایشون به یک کلمه اشاره رد شده اند، و اون مسئله اینه که خب وقتی که بایع قبلی و بایع اول حالا رجوع کرد و فسخ کرد، عبدم مرده، قیمتش باید میگیره. قیمت چه روز؟ قیمت روزی که معامله کردن، قیمت روز تلف، یا قیمت روزی که میخواد بگیره قیمت را؟ قیمت چه روزی بگیره؟ ممکنه اون روزی که آمده قیمت را حالا میخواد بگیره خیلی گران باشه، یا ممکنه اون روزی که تلف شده خیلی گران باشه، یا ممکنه اون روزی که فروخته بوده گران باشه. این سه چهار جا ما داریم قیمت کجا را میگیرد. ایشون به یک کلمه یوم تلف این مسئله را فعلا رد شدن ازش. میفرمان به ان انتقل بله فان فسخ رجع بقیمته یوم تلف، قیمت یوم تلف را میگیره، نه روزی که فروخته، نه روزی که پول تحویل میگیره، قیمت روزی که این عبد تلف شده و اون ساعتی که تلف شده. لانه وقت الانتقال الی القیمه، دلیلش هم اینه که هنگام انتقال عبد به قیمت کی هست؟ وقتی تلف میشه. تا خودش هست خودشه، کی هست که جای خودش قیمتش منشینه؟ تا تلف شد، نه چند روز بعد یا چند روز جلوتر. مسئله دیگر، هرگاه شخص مشتری پدر خودش را خرید و در این حال شرط کرده بودن که این را آزاد بکن، ولیکن انسان چون مالک پدر خودش نمی شود، این انعتاق قهری پیش آمد، نه اینکه او عتق کرد. قهرن علیه شارع گفته ین عتق، و اینم شرط کرده بوده آقای بایه که تو آزاد بکن، نه اینکه او منعتق بشه. می فرمان اینم حکمش مثل تلف هست. و کذا لبن عتق قهرن، اگه قهرنم منعتق شده مثل اینکه پدر او بوده، این شرط حاصل نشده. شرط که حاصل نشده است برای خاطر که او شرط الفعل میخواسته، یعنی یه کاری از او حالا میخواسته و اون هم که نکرده، پس میتونه برگرده و فسخ بکنه. و کذا کل شرط لم یسلم لمشترته، این مسئله که اختصاص به باب عتق نداره، هر شرطی که سالم نموند برای کسی که شرط کرده بوده، فانه یفید تخیره، همین نشدنش، سالم نموندنش یعنی عمل نشدن بهش، این افاده میدهد و نتیجه میدهد تخیر شخص مشترک را که فسخ کند المشروط فیه را یا امضا بکند. خیار معناش همینه دیگه. حالا مسئله نو اینجا اینه که مسئله مهمی هم هست، اینه که در مسائل شرط آیا مشروط و علیه واجب است برش که به شرط عمل بکنه؟ از جمله واجبات اینه که وقتی انسان یه معامله ای کرد و شرطی هم به عهدش گذاشتند و اونم قبول کرد، این دیگه باید عمل بکنه به اون شرط، یا نه این دلش خواست عمل بکنه دلش خواست عمل نکنه، زوری در کار نیست که یه وجوبی به گردنش بگذره. عمل کرد، خیلی خوب، آقایی که مشروط الله هست نمیتونه بیا معامله به هم بزنه چون عمل شده دیگه. عمل نکرد، اون یا به هم میزنه. نتیجه شرط اینه که این عقد در معرض به هم خوردن است، سست شده در اثر این که این شرط آمده. عمل کردید، خیلی خوب، فبه ها عمل نکردی، اون فورا به هم میزنه. بله، اگر گفتیم نه، وقتی که شرط شد واجب هست که مشروط و علیه عمل بکنه، این یه نتیجه های دیگری داره. نتیجهش اینه که اولا او باید پابند باشه عمل بکنه. اگه عمل نکرد، اون نمیتونه فورا بیا بگه من هم به هم میزنم عقد را. اون باید بیاد از راه مثلا نهی از منکر، امر به معروف، هر قدرتی که بتونه بکار بیاندازه، بگه عمل بکن، باید عمل بکنی. آمدیم عمل نکرد، این راه هم رفتند و عمل نکرد، مراجعه به قدرت حاکم شرع میکنه، حاکم شرع مجبورش میکنه، میگه باید به شرط عمل بکنی. این فرق ها برای خاطر همین مسئله هست. آیا شرط واجب الوفا است؟ اگه واجب الوفا هست این مسائل را داره، اگه واجب الوفا نیست همه که عمل نکر اون یا عقد را به هم میزنه. حالا دلیل بر این که واجب الوفا هست، یعنی ما میگیم واجب هست، وقتی که واجب هست این باید عمل بکنه، به همون سیری که عرض کردیم پیدا میشه. تا عمل نکرد ایتو نیست که اون بتونه بیا به هم بزنه بگه شرط عمل نشده، باید او هم بیاد مثل دیگران وادار بکنه که تو باید به شرط عمل بکنی. دلیل اولا که آیه شریفه که فرموده اوفو بالعقود، اوفو بالعقود که وفای به عقد را لازم میشمارد، با بند و بیلشه دیگه. عقد یعنی این قراردادی که بستید، همینطوری که اصل خود پیکره معامله عقد است، یک اطرافی هم داره دیگه، بند و بیل و ارشاد که حاشیه هایی هم داره، شرط و اینا حاشیه عقده، خود عقده. پس اوفو رو اونها میاد و میشه واجب، باید عمل بشه. علاوه حدیث شریف که فرموده است المؤمنون عند شروطهم، آدم مؤمن پای شرطش ایستاده. این عند شروطهم یعنی مؤمن اینطور کسیه باید بیسته پای شرطش، نمیشه که عمل نکنه، باید ایستاده باشه، پس میشه واجب. ولا یجب علی المشترط علیه فعله، واجب نیست بر کسی که شرط شده برش انجام دادن. این فتوای اینجای شهید هست که ایشون اینجا اختیار کردن واجب نیست، لأصالت العدم، شک داریم که واجب هم هست یا نه، اصل عدم وجوب است. و انما فائدته جعل البیع عرضتن للزوال بالفسخ عند عدم سلامت شرط، فائده این شرط اینه که بیع در معرض زوال و به هم خوردن قرار میگیره که فسخ میشه عند عدم سلامت شرط. اگه شرط سالم نشد در معرض زوال است و فسخش میکنن. و لزوم، بله، و لزومه، و در لزوم است ایل بی اندل اتیان به، یعنی اگه عمل شد این میشه لازم عقد و بی، نشد در معرض زوال است، پس خود شرط یا وجوب عملی نداره. و انما این که شرط قرار میده بی را عرضه زوال اگه عمل نشد، و عرضه لزوم، عرضه یعنی در معرض، ایل بی اندل اتیام بی. این نظر اینجای شهید علیه الرحمه که اصل عدم وجوب است. و قیل یجب الوفاء به شرط ولا یتسلط المشروط له علی الفسخ الا مع تعذر وصوله الی شرطه، گفتن نه، او واجب وفای به شرط بکنه، مشروط له هم اون کسی که شرط کرده بوده که باید ایتو بشه، اون مسلط نیست که فورا فسخ بکنه تا دید عمل نشده فسخ بکنه، الا مع تعذر وصوله الی شرطه، این در صورتی که او هم نتونه به شرطش برسه، یعنی دست و پا باید بزنه، این بر اون بر باید بزنه که اون را وادار بکنه به عمل کردن، نه صرف این که عمل نکرده که پس منم به هم میزنم. حالا چرا واجب هست؟ لعموم الامر بالوفاء بالعقد، چون ما امر داریم که وفاء به عقد بکنید، اوفو بالعقود، این دال بر وجوب است. عقدم که با همه خصوصیاتش اسمش عقده، از جمله شرطش. و قوله صلی الله علیه و آله، رسول خدا فرموده صلی الله علیه و آله، المؤمنون عند شروطهم الا من اتى الله، مؤمن پای شرطش ایستاده مگر کسی که بخواد نافرمانی بکنه، کسی که نافرمانی بخواد بکنه او البته نمی ایسته. این یه معنای الا من اتى الله که نمیخوا عمل بکنه فرمان خدا رو ببره. فعلا هذا لو امتنع المشروط علیه من الوفاء بشرط، اگر که مشروط علیه وفاء بشرط نمی کنه. حالا که نمی کند، این اگه اجبارش ممکنه باید اجبارش بکنن، هر قدرتی، ولی خود شخص مشروط له که شرط کرده میتونه بیا وادارش بکنه، اجبارش بکنه که تو باید وفا بکنی. خب اجبار میکنن. حالا آمدیم اجبارش ممکن نیست که از این طریق عادی اجبارش بکنند، رفع امره الی الحاکم، او وقت میاد پیش حاکم شهر که قدرت در دستش هست، به حاکم شهر شکایت میکنه تا حاکم شهر چه کار بکنه، لیجبره علیه، تا حاکم شهر اجبار بکنه مشروط علیه را بر وفاء به شرط. میگه تو باید وفا بکنی، نه اینکه حاکم شهر میگه پس تو برو فسخ بکن، نه، او هم وادار میکنه که تو باید عمل بکنی. البته انکان مذهبه ذالک، این در صورتیه که اون حاکم شرعی که مراجعه بهش میشه اونم فتواش همین باشه که به شرط واجب است وفا بکنی، ولی اگه حاکم شرعی باشه که فتوای خودش این نیست که او اجبار نمیکنه. منظور اینه که انکان مذهب و فتوای اونم این باشه. البته فان تعذر، اگه به حاکم شرع مراجعه کردن و حاکم شرع مثلا نبود یا حاکم شرع بود و نشد مثلا اونطور اجبار بکنه، اون وقت فسخهین اذن انشاء، اون وقت میتونه فسخ بکنه. حالا ببینید چقدر فرق هست بین این که ما بگیم به شرط واجب عمل کردن، این سیرها داره تا اون وقت انسان بتونه فسخ بکنه، یا نه شرطی شده عمل شد همون لحظه شد نشد من به هم میزنه، خیلی فرق داره با هم. مصنف اینجا این فتوا را دادن که اصلا واجب نیست، در بعض تحقیقاتشون در جاهای دیگه مطلب دیگری فرمودن، اون مطلب نسبت به این بهتر هست، ولی به نظر شهید ثانی تمام در این حال نیست، ولی در این حال بهتر از این حرفیه که حالا خوندیم. و اون اینه که مصنف آمده فرموده که در جاهای دیگه این شرطهایی که می شود دو رقم هست، یه وقت یک شرطیه که چیزی را که می خوان وقتی که به عنوان شرط در ضمن عقد ذکر شد دیگه کار تمام است، دیگه انتظار چیز دیگری نیست، اون هدفشون با همی حاصل میشه. یه وقت هست که نه، حالا که شرط کرده اند تازه بعد از عقد انتظاری هست، حالا باید یه کاری انجام بشه تا اون هدف حاصل بشه، اگه اون کار رو انجام نده به اون هدف نرسیده اند با این شرطی که کرده اند. این دو رقم هست. به لسان علمی میگن شرط، یه وقت شرط و نتیجه هست، یه وقت شرط الفعله. شرط نتیجه معناش اینه که به همین مقدار قرار دادی که حالا میبندن این به نتیجه میرسن، همینجا نتیجه حاصل شده، دیگه چیز دیگری نیست، حاصل شد و تمام شد. مثل این که مثلا شرط میکنه که من این فرش رو به شما میفروشم به شرط این که در زمینهای شما وکیل باشم که مثلا بفروشم چه کار بکنم چه کار بکنم. این همین که میگه به شرط این که وکیل باشم، اونم میگه قبل تو و مثلا اشتری تو، این همین تمام دیگه. یعنی تا گفت اشتری تو اونم خرید، این دیگه فرش میشه مال او، اونم میشه وکیل در اون زمین هایی که این شخص داره، وکیل است، تمام شد. ولی یه وقت نه، در همین مسائل وکالت میگه مثلا من این فرش رو به شما میفروشم به شرط این که مرا وکیل بکنی. یعنی حالا وقتی صیغه بیعمون تمام شد، شما حالا تازه بنشینی بگی بسم الله الرحمن الرحیم وکل تو، که صیغه وکالت رو بخونی. یا مثل باب عتق که میگه من این عبد رو به تو میفروشم به شرط این که آزادش بکنی. یعنی وقتی که حالا عقد تمام شد و بیع تمام شد و عبد شد ملک شما، حالا شما بنشینی بگی بسم الله الرحمن الرحیم اعتقت و عبدی. ما به هدف هنوزا نرسیده ایم، پس دو رقم شرط داریم. اولی بهش میگم شرط النتیجه، دومی میگیم شرط الفعل، یعنی شرط این که حالا یه کاری او بکنه. بعدا شهید علیه الرحمه در بعض تحقیقاتشون فرمودن اون شرطهایی که تمام شده هست دیگه انتظاری نیست، این باید عمل بهش بشه. برای خاطر اینکه این خود عقده، این چیز دیگری نیست، که اینطور چیزها مربوط به خود عقده. این عقد واجب الوفا هست و هر چی هم بی همره اون نمیشه جزء خودش لازم الوفا هست. دیگه اونجا نمیتونه بیا تو وکیل نیستی، خب شده دیگه تمامه. ولیکن در اون جایی که نه، بعد میخوای یه کاری انجام بدی، اونجا ایشو فرموده که نه، اون میخوا انجام بده، میخوا انجام نده، انجام نداد، خب این فورا فسخ میکنه دیگه، نمیتونه مجبورش هم بکنه، نمیتونه که مراجعه به حاکم شرع هم بکنه، این لزومی نداره، این میاد فقط عرشبتی فسخ میکنه. ولی المصنف رحمه الله فی بعض تحقیقاته تفصیل و هو ان الشرط الواقع فی العقد لازم، شرطی که واقع میشه در عقد لازم، یعنی خود این عقدی که حالا میخونیم لازم باشه، نه عقد جائز باشه، خود این عقد لازم، مثل بی مثلا. اون وقت شرطی که حالا میاد ان کان العقد کافیان فی تحققه، اگه همی عقدی که اینجا خونده میشه و شرطی که در ضمن این عقد میشود، یعنی همی عقد بیعمون، کافیه در تحقق اون شرط هم باشه، یعنی اون شرط به مفهومه تمام میشه و حاصل میشه، مثل اینکه این میشه وکیل با صرف همون شرط، اگه این باشه ولا یحتاج بعده الى صیغتین، دیگه یه کاری خونده نی صیغه ای نمیخواد، فهو لازم، این تو شرطی لازم هست. لا یجوز الاخلال به، اخلال بهش دیگه نمیشه کرد، که شرط الوکاله فی العقد، شرط وکالت نه شرط توکیل. شرط وکالت یعنی میگه من وکیل شما باشم و عقدم، یعنی عقد بیع و این عبارت وکیل شما باشم کافی باشه برای که او وکیل باشه، اونم که باشه، اشتری تو به همین شرط، این تا تمام شد عقد اونم وکیل هست دیگه. اینجا لازم و انحتاج بعده الى امر آخر، اما اگه نه شرطی باشه که محتاج باشه این عقد به یه امر دیگری، مثل که یه صیغه دیگه بخوا بخونی، ورا از ذکرهی فی العقد، غیر از ذکرش در عقد، به دنبال ذکرش در عقد یه چیز دیگر هم بخواد که شرط العتق فلیس بلازم، اینجا ایشون فرموده لازم نیست. لازم که نیست نیست، ایشون یک توضیح دیگری هم دادن، گفتن حتی همین عقد لازم هم میشه جائز، همین عقدی که ذاتن لازمه مثل بی، بی عقد لازمه، ولی همین عقد لازم اگه شرطی درش آمد، این بیمون هم میشه عقد جائز به وسیله شرطی که درش شده است. چرا؟ به خاطر که دلشون خواست به شرط عمل میکنن، خیلی خوب، اون وقت بی هم پا بر جا میمونه، دلشون نخواست به بی هم به شرط عمل نمی کنن، وقتی عمل نکردن بی هم متزلزل هست، وقتی که بی متزلزله آقای بایه دلش خواست به هم میزنه. اینه که فرموده است که بل یقلب العقد لازم جائزا، بر میگردونه عقد لازم را هم میکنه جائز، ای تو وارونش میکنه. و جعل السر فیه، سرش چیه که عقد لازم میشه جائز؟ و سرش اینه که چطور اون اولی میشه واجب، این دویومی میشه غیر واجب. سر این تفصیل که چرا اون اینطور است و این اینطور. ان اشتراط مل عقد کاف فی تحققه، فرموده اگه شرط بکنن یه چیزی را مثل وکالت که عقد یعنی عقد بیع کافی در تحقق او هست که یه چیز دیگری نمیخواد، خب این میشه مثل خود جزء ایجاب و قبول، این میشه مال همینجا، این مثل خود فروش فرش میشه ایتو شرطی. بله، فهو تابع لهما، این تابع خود ایجاب و قبول است در لزوم و جواب، در اینکه لازم عمل بهش بکنی یا جایز عمل بهش بکنی، ایتو شرطی وابسته به خود این ایجاب و قبول است. ایجاب و قبول باب بی لازم است، خب شرط ایتوریش هم لازم الوفا هست، حتما باید عمل بهش بشه. ولی وشترات و ما سیوجد، اما شرط یک کاری که بعدن میخواد بشه، شرط میخوان یک کاری که بعدن یوجد، این امرون منفصلون عن العقد، این یه امر یه جدای از عقد، میگن بعدن فلان صیغه را بخون، بعدن فلان کار را بکن. و قد علق علیه العقد، و معلق کرده بر اون چیزی که منفصل هست عقد را. و المعلق علی الممکن، ممکن خود اون سیوجد، ممکنه بیاد ممکنه نیاد. پس اینم که معلق بر اونه میشه چی چیز؟ چه ممکن الوجود، چون این معلق شده این بی بر اون شرطی که ممکنه بیاد ممکنه نیاد. این بی هم لازم نیست، این بی هم ممکنه بیاد ممکنه نیاد. اگه به اون شرط عمل شد این بی هم آمدنیه، اگه عمل نشد این بی هم آمدنی نیست. پس معلق بر ممکن، ممکن است، نه اینکه معلق بر ممکن واجب و لازم هست، چون معلق شده دیگه. و هو معنا قلب لازم جائزا، این که میگیم قلب میشه وارونه میشه برمیگرده عقد لازم میشه جائز، معناش اینه چون معلق بر یه امر جائزی شده، جواز اون امر، امکان اون امر، یعنی امکانی که میشه بیاد میشه نیاد، این اثر میکنه. این طرفی هم میشه که عقدم ممکنه بیاد ممکنه نیاد، بیعم ممکنه بیاد ممکنه نیاد. خب حالا اینجا این سه نظریه میشه الان. یک قول این که مطلقا لازم است وفای بهش بشه، مطلقا که شهید ثانی این را میخوان اختیار کنن. یک قول هم این که مطلقا لازم نیست که شهید اول در لمعه این را اختیار کردن. قول سیوم این تفصیلی که حالا خوندیم، شهید میفرما شهید ثانی والاقوا اللزوم مطلقا، چه اون شرط باشه چه این شرط، چرا لازم هست؟ برای خاطر این که عقد بی لازم است ذاتا، اوفو بالعقود داره، المؤمنون عند شروطهم داریم، اینا میگن ایطور چیزی باید وفای بهش بشه، باید عمل بکنید، یه تعلیقی نداره، باید عمل بشه، مال آیندم باشه واجبه که این عمل رو بکنه و انجام بده، میخوام بعد باشه میخوام مال حالا باشه. پس اقوا لزوم است. و این کان تفصیله اجود من مختاره هنا، البته این تفصیل باز بهتر از مختار اینجاشونه، چون مختار اینجاشونه شد که هیچ واجب نیست هیچ جا، این لااقل میشه دو پهلو، یه خوردش میشه واجب یه خوردش میشه غیر واجب، نزدیکتر به حرف ما هست که ما میخوایم بگیم همه جا لازم هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.